والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. این آیات همه دوباره همون آیات مبارکه نور است. و همه این آیات یک هدف را تعقیب می کند و اون هدف همین است که همه موجودات عالم در یک روشنایی به سر می برند، روشنند به نور خدا. و با یک اراده حکیمانه ای تدبیر می شوند. در آیه ای که در شب پیش تفسیر کردیم و دو شب پیش، یک جریان عمومی پنهان از دیده های ظاهر را بیان فرمود که عبارت بود از تسبیح موجودات. ولی در این آیه و آیه بعد دو جریان به اصطلاح ظاهر و دو پدیده ظاهر از پدیده های جهان را برای ما بیان می کند که با دیده عبرت، مخصوصا در آخر این تعبیر هست که با چشم حقیقت بین و با دیده نافذ و نفوذ کننده ما در اینها بنگریم. این دو جریان، یکی مربوط است به مسئله باد و ابر و باران و تگرگ و به اصطلاح علمای قدیم مربوط است به کائنات جویه. دیگری مربوط است به خلقت حیوانات، علم الحیوان، زیست‌شناسی حیوانی. و البته قرآن هدف خودش رو تعریف می‌کند. هدف قرآن از بیان این مطالب با هدف یک نفر دانشمند عالم به کائنات جبریه یا دانشمند زیست شناس متفاوت است. قرآن از همه اینها میخواهد برای بشر اون راهی که این مسائل به توحید و خداشناسی و معنویت دارد، اون راه را به بشر ارائه بدهد. حالا آیه اول که عرض کردم مربوط به کائنات جویه است، براتون توضیح مختصری عرض بکنم. یه سلسله حوادث نه در زمین و نه هم به اصطلاح در آسمان به معنای این که در حدود مثلا ماه و خورشید و ستارگان، نه، در این جوی که بر زمین احاطه کرده است، بر این قشری از هوا که بر زمین احاطه کرده است یه سلسله حوادث بسیار مهم در اینجا رخ می‌دهد که اینها را می‌گویند کائنات جویه. همین تشکیل ابر در این فضا، حرکت بادها، ریزش باران، ریزش برق، ریزش تیار، طوفان ها، انقلاب ها، که گاهی تبدیل به یک نعمت مبتلا می شود. ولی به هر حال اینها یه سلسله چیزهایی هست که زندگی جندارها و از اون جمله انسان بستگی دارد به اینها. آیا اگر باد نمی بود و هوا ساکن ساکن مطلق می بود، مثل یک دریای آرام، مثل یک حوض صد در صد آرام که هیچ تکانی بهش وارد نشود، آیا امکان زندگی بود برای بشر در هیچ نقطه، حتی در منطقه های معتدل؟ نه. اگر ابر و باران اگر نمی بود، خیلی واضح هست، اگر ابر و باران نمی بود، گیاهی نبود، حیوانی نبود، انسانی نبود. من خودم نشمردم، ولی بعضی ها که شمردند مدعی هستند که 105 آیه در قرآن، در 105 آیه قرآن ذکر این مسائل آمده است، از باد و ابر و باران و تگرگ و همسال اینها سخن رفته است. علم کائنات جزئی هم مانند بسیار، مانند همه علوم دیگر، تقریبا مانند همه علوم دیگر، تدریجا توسعه پیدا کرده است و مخصوصا بعد از اختراع و کشف وسایل جدید که در قدیم این وسایل نبود، شناختن این حوادثی که در جو رخ می‌دهد برای علما خیلی آسان‌تر شده است. مثلا برای یک عالم 1000 سال پیش مطالعه کردن ابرها کار بسیار مشکلی بود. گاهی وقتا مثلا می‌رفتن، چون می‌دیدن که بعضی از ابرها از کوه هم پایین تر میاد، میرفتن اون بالای کوه هایی که مسافرت پرزحمتی که برای از اونجا وضع ابرها را مشاهده کنم. بوالی میگوید که من مقرر خودم در جاهای قرار گرفتم که ابر را دیدم که پایین تر از اونجا که من قرار گرفتم. یا در همین که ابر از چی تشکیل میشود، او در یکی از نوشته‌های خودش میگوید که من در یکی از مسافرت‌ها در کجا، من این را برام روشن شد که ابر گاهی از خود هوا به وجود میاد. چون در قدیم میگفتن ابر فقط و فقط بخار است، فقط بخار است.
اون میگوید به این که من عقیدم این شد که گاهی هم خود هوا تبدیل به ابر می کند، خود هوا نه بخار آب. و امروز هم این مطلب ثابت است که اصلا به طور کلی ابر عبارت است از خود هوا در همه جا، خود هوای اشباع شده از بخار آب. در حال ولی خب حالا که این وسائل پیدا شده، این هواپیمای جت سوار میشن، خیلی از ابرها بالاتر میرن. همین جت های معمولی را که ماها سوار میشیم، مثلا فرسون که همین مسافرت های معمولی رو میریم، خیلی از ابر بالاتر میره که وقتی انسان حرکت میکنه خیال کنه روی زمین برق زیادی آمده است. یا وسائل رادیویی مخابراتی اینجور چیزها پیدا شده و چیزهای دیگری، تشکیات خیلی تازهی در زمینه ابر و باد و باران شده. قرآن تعبیراتی در باب باد و باران و ابر و تگرگ و اینها کرده است. و اینکه از کردم قرآن دنبال هدف خودش است. قرآن همیشه در هر چیزی توحید رو جستجو می کند، میخواد یه پلی میان انسان و خدا بزند، یه راه ارتباطی میان خدا و انسان برقرار بکند. هدف قرآن همین است. ولی تعبیراتی که قرآن در این موضوعات کرده است، برای کسانی که تحقیقات با تحقیقات علمی مخصوصا عصر جدید آشنا هستند، خیلی اعجاب آمیز و بلکه اعجاز آمیز از کار در آمده است. و من مخصوصا آقایان را بالخصوص طبقه دانشجو را من توصیه می کنم که به کتابی که دو سال پیش، دو سال سال پیش، دو پنج سال پیش یادم نیست منتشر شده است، به نام باد و باران در قرآن، این کتاب را مخصوصا آقایان مطالعه کنند در این زمینه. این کتاب دارای دو بخش است. در یک بخش جریان حرکت بادها و تشکیل ابرها و ریزش باران و پیدایش تگرگ و اینجور چیزها را بر اساس آخرین نظریات علمی امروز بیان می کند. و در بخش دوم اون وقت آیات قرآن که در این زمین آمده است، این آیات را یکی یکی ذکر می کند. و وقتی انسان واقعا مطالعه می کند، حقیقت دوچار اعجاب و دوچار شگفتی می شود و به قول اون کتاب شخص احساس می کند که این تعبیرات به طور قطع از یک منبع آگاهی دیگری که نه فقط پیغمبر به عنوان یک فرد بشر امکان نداشته به این مسائل آگاه باشد، حتی بشر گذشته و نیم قرن اخیر از اینجور مسائل اطلاع نداشته. و به هر حال تعبیرات قرآن تعبیرات خاصی دعای ما در قرآن داریم که این دعای خیلی به هم نزدیک است، یعنی خیلی مثل که دوتا آیه مجموعا یک آیه باشن با یه تعبیرات خاصی اندک اختلاف. یکی همین آیه سوره نور است که آیه 43 خواهد بود و شروع فرماید که علم تر ان الله یبدی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما و تر الوعد یخرج من خلاله. یکی هم آیه 47 از سوره روم است که می فرماید که الله الذی یرسل الرياح فتثیر صحابا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. حالا من هر دو را یه ترجمه ظاهری میکنم. آیه سوره روم میگوید خدا ذات حق است اون که با دعا را می فرستد.
اولا یکی از نکاتی که گفتن این است که قرآن در بعضی جاها تعبیر می کند به ریح یعنی باد، و در بعضی جاها تعبیر می کند به ریاح بادها. به حسب استفسایی که کردن هر جا که کلمه مفرد آمده است اونجا بادهایی ذکر شده اند که اون بادها منشأ خرابی و هلاکت و عذاب بوده اند. مثل ارسلنا علیهم الریح العقیم. و هر جا که باد را به عنوان یک مبشر رحمت قرآن بیان کرده است به صورت جمع ذکر کرده ریا بادها. به علم امروز ثابت کرده است که بادهایی که منشأ بارانها می شوند اینها یک باد به اصطلاح یک جبهه نیست، جبهه های مختلفی است که به شکل خاصی گفتن دست به دست یک دیگر می دهند و فقط در اون وقت است. و عجیبتر این است که در حدیث این نکته ای که از خود قرآن استفاده می شود در حدیث تصریح شده است. در یکی از دعاها وارد شده است که اللهم اجعله لنا ریاحا ولا تجعله لنا ریحا، باد را برای ما ریاح قرار بده نه ریح نه باد. یعنی وقتی که میوزد به اون شکلش باشه، چون تنها به اون شکلش رحمته. و حتی از ائمه سوال کردم که چرا مگه چه فرق است میان ریح و ریاح، این همین جواب رو دادم. گفتن که هر وقت باد یک جبهه‌ای باشد عذاب است، و هر وقت که چند جناحی باشد اون وقت است رحمت. و بعد در حدیث دیگری امیر المومنین علی علیه السلام باد را تشبیه کرده است به یک حیوانی، به یک پرندهی که دارای سری هست و دارای جناحایی. این تعبیر را علمای فرنگی امروز تقریبا 40-45 سال بیشتر از عمرش نمیگذرد ثابت کردن که گاهی حرکت باد به این شکل است، یعنی حرکت جناح‌های مختلف و وضع حرکت رو ببینه خیال میکنه یک پرنده عظیمی روی دنیا رو گرفته. اینجا هم قرآن چون که بادهای رحمت رو بیان میکند کلمه ریاح دارد. از کردن اگر کسی بخواد بیشتر این مطلب رو درس بکند این کتاب باد و باران در قرآن رو مطالعه کند، و مخصوصا کسانی که با علوم طبیعی امروز آشنا هستند و تا اندازه فرمول ها رو میتونن درس بکنند بهتر میتونن استفاده کنند. کلمه باد دارد تطفیر و صحابن تطفیر و تطفیر و از ماده فوره است، فوره یعنی سا و غورا. این ماده اصلش انقلاب است. عربای امروز هم به انقلاب میگن ثوره، به عرب به انقلاب میگه ثوره. به گاب نر عرب از اون جهت بهش میگه ثور، از باب این که وسیله شخم زدن زمین یعنی زیرورو کردن زمین است. چون با شخم زدن زمین را زیرورو می کند به اعتبار زیرورو کردن بهش میگن ثور. و بنابراین معنی اثارت پراکنده کردن نیست که گاهی وقتا گفته نیست پراکنده کردن. صرف پراکنده کردن این رو بهش اثاره نمیگن، ولی پراکنده کردنی که درش زیرو کردن هم باشد. باز ثابت کردن که در وقت تشکیل ابرها و بادها یه انقلاباتی در جو رخ میدهد و یه شورشهایی در جو رخ میدهد که واقعا ثوره است، اثاره است، نه یک حرکت عادی. فیب سطح و فتسمایه که فیشا. اول قرآن سخن از این میابرد پهن میکند که سطحه ای را سفهن بکند
که میگن ابرهای سفری در ابتدا تن میکند این ابرها را مطابق اون که حکمت و مشیتش ابتدا کرده، ولی ابر پهن شده منشأ باران نیست مگر بعد از اون که فیجعله کسفا، یعنی در هم فشرده بشود، جام بشود و در هم فشرده بشود و حتی یه مرحله بعدش رکام بشود، یعنی متراکم بشود. ببینید خود اصلا این بیان نشون میدهد که این یک باران که میخواد نازل بشود یک نظامی در این جمع پی میشود، یک نظامی پی میشود، بازی باید باشد. و در بسیاری از تعبیرات قرآن کلمه تصریف ریاح دارد، گردوندن باد. این به هم یک دلیل دیگری گرفتن، چون که انسان به حسب دید ظاهرش خیال میکنه که باد که حرکت میکند، حرکت باد حرکت افقی، یعنی همینجور روی زمین، روی سطح زمین که مستقیم حرکت میکنه، ولی امروز ثابت شده که حرکت اصلی باد همیشه دوری، اینجوری میگردد و میچرخد. البته ریشه همه اینها اختلاف میزان گرما و سرمای هوا هست و هوای گرم سبکتر است و هوای سرد سنگینتر است و ریشه ای به نور خورشید دارد و ریشه های دیگری گفتن در بیرون جو دارد، ولی به هر حال حرکت باد همون حرکت تصریفی، یعنی به صورت گردش و به صورت چرخش. بعد از اینها در اون آیه میفرماید سطر الماد یخرج من خلاله، دانه های باران ببینی که از لابلا آمد بیرون. این در آیه سوره. در آیه سوره نور هم همون تعبیرات با یک اختلافی ذکر شده. در آیه سوره نور در اینجا ذکر باد نیامده است. همینقدر میگوید الم تر ان الله یزجی صحابا، آیا نمیبینی که خدا آرام آرام ابرها را میراند؟ در اونجا فرمود باد را فرستاد برای راندن ابرها، اینجا میگوید که خدا میراند. خود این یه نکته ای و اون نکته این است که شما این را باید بدونید که قرآن هر وقت که هر چرا که به خدا نسبت میدهد به معنی نفی اسباب و وسائط نیست، به معنی این است که همه اسبابها به اراده او میچرخد. پس اگر یه جا میگوید که باد رو میفرستد به این باد ابر رو میراند، یه جا میگوید خدا ابر رو میراند، این تناقض نیست. اونجام که ابر باد میراند خدا میراند، باد هم چیزی نیست جز یک سبب و وسیله ای که خدای متعال او را خلق کرده است. در اینجا داره ثم یؤلف بینه، تألیف، تألیف. میبینید نویسندگان کتاب ها را میگن مؤلف و گاهی وقتا میگن مصنف. بعضی از نویسندگان کتاب ها مؤلفند. مؤلف یعنی از مطالب کتابشون را از گوشه و کنار مطالب پراکنده ای را جمع کردن یک جا و میانشون الفت و الف برقرار کردن. کارشون گردآوری بوده فقط. ولی مصنف در جایی میگن که نویسنده خودش در همه کتاب یا لااقل در بعضی از کتاب ها ابتکار داشته باشه. معروف است که یکی از شاگردهای مرحوم مجلسی با ایشان شوخی کرده است و اون این است که صحبت علامه حلی بوده در حضور مرحوم مجلسی و کتاب های زیادی که علامه در قسمت های مختلف تألیف کرده است و تصنیف کرده است، در فقه انواع فقه به اعتبارات مختلف، فقه مختصر، فقه مفصل، فقهی که فقط اختلافات علمای شیعه رو ذکر کند مثل مختلف، فقهی که اختلافات شیعه و سنی رو با هم ذکر کند مثل تذکره، فقهی که باید به شکل دیگری باشه عجیب، در منطق کتاب نوشته، در شرام کتاب نوشته، در همه چی رو شایی بخصه و واقعا موجب اجابت. گفتن مرحوم مجلسی یه وقتی شاگردانش فرمودن که اون چی هم که ما نوشته ایم کمتر از اون چی که علامه نوشته هم نیست. شاگرد شوخی ها که ولی با این تفاوت اون چی ایشان نوشته هم تصنیف هست و اون چی شما نوشته ایم تعلیف. تعلیف معنیش این هست یعنی امور موجود را یک جا جمع کردن و بینشون الفت و وحدت برقرار کردن. در این آیه کلمه یوقد موضوع تعلیف آمده، یعنی این قادرهای پراکنده را خدا به وسیله احلاقات جمع می کند، مثل معلوم تعلیف می کند، یک جلیت می آورد و از اینجا انبوهی از عرض در آیه اونجا یجعله کفتن یعنی فشرده و در اینجا یجعله رکامن است. مرحله رکام یه مرحله بالاتر است، نه تنها ابرهای گسترده باز و پشمک مانند به صورت از کنم که جمع شده و فشرده در میان، بلکه ابرهای متراکم ابر روی ابر قرار میگیرد. این یه حالت فشردگی بیشتر رو بیان میکنه. خطر البعد که یخرج من خلاله، باز اون نتیجه اونجا گفته، اینجا هم گفته جانه های بارانده میبینید از لا بلا میریدن. در این آیه سوره نور یه مطلبی ذکر شده است که این دیگه برای علمای قدیم جز یک مطلب تعبدی هیچ معنی دیگری نمیتونه اون یه و ینزل من السماء و از سماء. این مطلب ما مقرر از کردیم که سماء با کلمه آسمان که ما میگیم یکی نیست. نفاد بگوید سما آسمان ارگ و غبرا دهید. آسمان که کلمه فارسی مرکب از دو کلمه آس و مان هست. آس یا همین سنگ آسی هست. حالا یه وقت این آس این سنگ که میچرخه اگه دستی باشه بهش میگن دست آس، اگر آبی باشه میگن آسیاب یعنی آس آبی. و به هر حال آس اسم اون سنگی که میچرخن. آسمان یعنی اون چیزی که ماننده، مان یعنی مانند، اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد. آسمان در زبان فارسی یعنی فلک که مثل سنگ آسیا میچرخد. ولی سما که معنیش نیست که اون چی که مثل سنگ آسیا میچرخد. سما یعنی اون که در بالا قرار داره، از ماده سموک در سموک یعنی علوم. هر چی که در بالای ما قرار گرفته قرآن به اون سما گفته. خورشید هم سما هست، ستاره هم سما هست، ابر هم سما هست. و حتی گاهی وقتا به خود باره هم قرآن میگوید سما و انزل السماء علیکم مدرارا. تو از بالا میاد بهش میگه سما. و امور قلبی و ملکوتی و معنوی را هم قرآن میگوید سما، چرا از نظر معنا در مقام بالاتری قرار گرفتن. قل هو القاهر فوق عبادی، اون چه که قاهر بر ماست و مسلط بر ماست و ما فوق معنوی ما قرار گرفته است، او را قرآن به اون هم سما میگوید. پس این اشتباه نشد. اینجا میگوید که همین قرآن که در بسیاری از جاور که همین قرآن اینجا میگوید از ابر باران میفرستیم، اینجا میگوید از سما باران میفرستیم. چون در اینجا سما خودش همون عبر است و عبر سما. حالا چی میگوید؟ و ینزلو و ینزلو من از سما از بارا فرو میفرستد، با یون از دلوم یعنی تدریجن فرو می فرستد. با فرق از میان انزال و تنزیل، انزال فرود آمدن یک دفعه رو میگم، مثل انا انزل الله فی لیلت القدر که نزول دفعی قرآن رو بیان میکنم. تنزیل نزول تدریجی. خب معلومه چون باران و تگر تدریجا میان، یه دفعه که نیست که مثلا مثل این که در ابرها باز میشه، مثل یه باری که از این بالا زل کنن یه دفعه بیاد کنیم تدریجا میان. یه تعبیر یونزل میکنم، حالا قرار میگم و یونزلو من از سما میفرستد، فروز میآورد تدریجا از بالا، من جبال از کوههایی، من سرب از کوههایی که در اونجا هست، کل کوهها از یخ از تگر یعنی که اخیراً از نظر علمای امروز مطلب چشم شده است که در طبقات بالای جمع که گاهی ابرها روی یک دیگر متراکم می‌شود، در آن قسمت‌های بالا هوا بسیار سرد می‌شود و در اونجا درست مانند کوهی از یخ واقعا وجود دارد. و این تعبیر قرآن واقعا اعجاز آمیز است. کی میداند که چنین چیزهایی در اون فضاهای بالا وجود دارد؟ و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، که مقصود فرستادن تگرگ است، از کوههایی که در اونجا هست منبرد از یونزل متعلق باشد، تگرگهایی از کوههایی که در اونجا وجود دارد میترستد. فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. این تگرگه ها را به اون که اراده خودش تعلق بگیرد می فرستد که اصابت کند و از هر که نخواهد برمی گرداند. یعنی خیال نکنید که کار خدا نظیر کارهای بشریست. یه وقتا مثلا تیری که همینقدر از نشانه بیرون رفت دیگه از اختیار تیر زننده خارج است. در این در کار بشر است. کار خدا هیچ وقت از اراده خدا و مشیت خدا و از سلطه الهی بیرون نمی‌رود. اشاره می‌کند به اون وقتی که رعد و برق می‌زند، یکاد سنا برقهی یذهب بالابصار، نزدیک است نور برق از چشمه ها را برباید و ببرد. این هم یک آیه در این آیه هم باز قرآن ضمن این که با تعبیر آوردن کلماتی که این کلمات صد در صد با واقعیت کائنات جبریه تطبیق می کند و بعد از هزار و چند صد سال علم بشر باید به اونها برسد، باز هدف خودش رو تعقیب می کند. خب اینها همه آیات الهی هستند، نشانه های خدا هستند. خداست که عالم رو در این نظم و در این اساس قرار داده. خورشیدی باید باشد، خورشید بتابد، خورشید که بتابد به هر جا که بتابد حرارت اونجا پیدا بشه، حرارت حجم هوا رو زیادتر بکند، حجم هوا که زیادتر بشود هوای گرم بالاتر برود، هوای سرد پایین بیفتد، هوای گرم بریزد روی هوای سرد، هوای سرد از زیر نفوذ کند در هوای گرم، باد پیدا بشه، زمین رو با خورشید در یک وضع خاصی قرار بدهد، حرکت شبانه روزی پیدا بشود که بعد میفرماید یقلب الله اللیل و النهار، خود حرکت شبانه روزی که طبعا میزان تابش آفتاب رو در نقاط مختلف در حال متغیری قرار میدهد، خودش از عوامل این کائنات هست. ولی به هر حال همه این نظامات نظاماتی است که خدا به مشیت کامله خودش برقرار کرده است و اگر نبود مشیت و حکمت الهی چنین مسائلی نبود در عالم. بعد از این فرماید یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، خدا زیر تقلیب می کند یعنی جا به جا می کند، تقلیب جا به جا کردن است، قلب هم از همین ماده است. قلب در اصطلاح علمای علم صرف وقتی که حروف یک کلمه پس و پیش بشود میگوین قلب، اینجا قلب شد. قلب انسان رو چرا بهش میگن قلب؟ چون دائما در حال تقلب است، یعنی به اصطلاح حرکت و هیجان و ضربان و اینها، و مخصوصا به روح انسان از اون جهت بهش میگوین قلب، برای اینکه هر آنی در یک خیالی و یک اندیشه هست، یه وقت روش به این طرف یه وقت روش به اون طرف یه وقت روش به اون طرف. پیغمبر اکرم خیلی مثال عجیبی فرمود انما مثل هذا القلب که مثل ریشه فی فلات یقلبها الريح ظهرا لبطن، فرمود مثل دل انسان مثل یک تری در یک صحرایی که اون به درختی آویخته باشند، شما به اون یه تری را اگر در صحرا به درخت آویخته باشن شما نگاه کنید یک لحظه او را آرام نمیبینید، یا از این بر میگرده به اون ور، باز بر میگرده به اون ور، باز بر میگرده به اون ور، باز بر میگرده به اون ور. قلب انسان هم همینجوره، دائما معرض خاطرات مختلف، خیالات مختلف، توجهات مختلف. یه وقت در این موضوع فکر میکنه، وقت در اون موضوع میاندیشه، یه وقت از اون طرف، یه وقت از این طرف، یه وقت هوب، یه وقت بغض، یه وقت ناراحتی، یه وقت راحتی. اینجوری اصل معنی قلب همین جوری که عرض کردم جا به جا شدن است. یقلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز را جا به جا می کند، شب رو می برد روز رو می آورد، روز رو می برد شب رو می آورد. البته بردن شب و روز به همینه که زمین ما را یک کره گردان قرار داده، کره ای که علاوه بر این که در یک حرکت سالیانه 365 روز به دور کره خورشید میچرخد، خودش هم دائما به دور محور خودش میچرخد. مثل زمین درست مثل یک سیبی است که انسان پرتاب بکند به هوا، ولی جوری پرتاب کند که همین جوری که حرکت میکنه باز به دور خودش هم بچرخد. زمین به دلیل این که به دور خودش میچرخد دائما شب و روز را جانشین یک دیگر میکنند. فرض کردم که این علما میگویند خود جانشین شدن شب و روز خودش یکی از عوامل پیدایش کائنات جبریه است، چون اختلاف فشار هوا ایجاد میکند و طبعا جنبش و حرکت برای باد ایجاد میکند که منشأ خیلی حوادث دیگر میشود. و ظاهرا سر این که قرآن بعد از موضوع پیدایش ابرها و ریزش باران این موضوع رو ذکر کرده است، تأثیری است که گردش شبانه روز در پیدایش این کائنات جبریه دارد. یقلب الله اللیل و النهار، خدا جا به جا می کند شب و روز را. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً همانا در این مطلب عبرتی برای صاحبان دیده، برای آنون که دیده بینا داشته باشد، عبرت یعنی عبرت از ماده عبور است. عبور دیدنه ها دو جوره. یه دیدنه ها هست که از همون مقداری که به چشم دیده می شود از همون بیشتر دیده می شود. حیوان همین دیده می شود. یک حیوان و یا یک انسان در حد حیوان فقط جریان ها رو می بیند، حوادث رو می بیند، اما پشت این حوادث چیست دیگه استنباطی نداره. یه مثال ساده ای من براتون عرض می کنم. از اموری که مورد اطلاع همه است، مسائل اقتصادی، اجناس گران می شود و بعد ارزان می شود، یا ارزان می شود و بعد گران می شود، اگرچه در محیط ما دیگه گران شد ارزان نمی شود اجبار. حالا به هر حال جنسی گران می شود، جنسی ارزان می شود. یه جنسی یه دفعه شما این بینید که رفت بالا، یکی دیگر برعکس فروش خودش از دست داد. این مقدار را همان درس می کنند. فلان چیز گرون شد، فلان چیز نه گرون نشد یا ارزون شد. ولی یه کسی که وارد در اقتصاد باشد عوامل این گرانی و ارزانی را تشخیص می دهد. وجود می کنه بگه آقا فلان چیز گران شد، چرا گران شد. میاد می شنه برای آدم درست مثل یه معلمی یک ساعت برای انسان بیان می کند که علت این که فلان جنس گران شده است چی، یا علت این که فلان جنس ارزان شده چی. پس یه نفر فقط گرانی و ارزانی رو می بیند، ولی دیگری پشت این حوادث علل به وجود آورنده گرانی و ارزانی را میبیند. او را بهش میگن عالم، ولی این بهش نمیگن دیگه عالم. و همچنین حوادث دیگر، حوادث اجتماعی. ما یه وقت مثلا احساس میکنیم که جوانان ما مثلا نسبت به امور دینی بی علاقه شدن، یا احساس میکنیم علاقه من شدن. الحمدلله هر دو شما احساس میکنیم. ما میدونیم که باید در یک جریان هایی جوان ها واقعا نسبت چیز علاقه میکنیم. خوب یه آدم نوارد همیقدر میگه آقا جوان ها بی علاقه شدن، فقط به تأسف هم دیگه قناعت میکنیم. دیگر هم میگه که نه آقا باید در فلان وقت جوان ها علاقه من شدن، اونم فقط همون خوشحالیه براش. اما یه نفر دیگر که اون مزایا میخواد بگوشه آقا بی علاقه شدن چرا؟ علتش میخواد که هست کنن. علاقه نهی شدن چرا؟ علتش میخواد که هست کنن. و فقط کسانی از حوادث بهره میبرند و در حوادث تسلط پیدا میکنند و حوادث در اختیار خودشون قرار میدهند که علل حوادث هست. فلان قام در جنگ شکست خوردن، یکی دیگه پیروز شد. خب شکر از آده هم فقط دیگه شکست خورد، او هم پیروز شد. از این درست نمی آموزد. ولی اگر علل شکستی این به علل پیروزی اون رو به دست بیاورد، ممکن است که بر حوادث مسلط بشود. یعنی همون شکست خورده بار دیگر پیروز بشود، شکست خودش تبدیل به پیروزی بکنه. این در مثال های نسبتا کوچک و عرفی خود. قرآن می خواهد که ما در همه حوادث عالم دقت کنیم و راز و علت و سر و حکمت اینها را کشف کنیم. همینقدر دیگه خوب باران میاد، امسال باران آمد، امسال الحمدلله باران خیلی خوب بود، ولی سال گذشته متاسفانه باران نبود. امسال برف چنین آمد، چی چنین آمد، به ابری هست، بارانی هست، تگرگی هست.
نمیخواد ما به همین مقدار قرار کنیم، میخواد عبرتی در کار باشد، یعنی عبوری در کار باشد،
یعنی ما به راز اینها پی ببریم
و در این راز هم باز راز اصلی
راز رازها
دست خدا در آخر کار بدانیم که تمام عالم رو یک دست قدرت و یک مشیت است. او راز رازها،
یعنی هر کار داره که عقب بزنیم پشتش چیزی میبینیم، اون رو عقب بزنیم پشت اون چیزی میبینیم.
ولی قرآن میگوید به اینها اکتفا نکنید،
این قادر بروید جلو
تا ببینید یک دست قدرت است و یک مشیت است و یک اراده است و یک علم است و یک حکمت است که تمام جهان رو میگرداند. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار.
این شب چون برنامه ما وسته تشبه آوردن جناب آقای موسوی تأخیر افتاد، عرض کنم که از موعد مقرری 10 دقیقه هم گذشت، اگرچه 1 ساعت کامل نشد، همینجا عرایز خودم را خودم میدم. آیه بعد که عرض کردم مرحوم شدید شهاد انشاءالله فردا شب براتون تفسیر بکنم. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات خدمت بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر حوائجنا مكت مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وعد ديوننا وبسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله.
السلام عليك يا سيد المرسلين وصحبة النبيين، السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى بنتك فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الصديقين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على التسعة الطاهرة والأنوار الباهرة من ذرية الحسين أئمة المسلمين ورحمة الله وبركاته.